ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین شاگردان نازنینم با جلسه پنجم از جغرافی صنف هفتم. بسیار خوشحال هستم که شما را دارم و شما را درس میتونم و از دانش ما برای شما انتقال پیدا میکنم و شما از یادداشته های من استفاده میکنین. در این باره بسیار خوشحال هستم. خب در نخست بیان که یک مرور کوتاه درباره جلسه گذشته خود داشته باشیم. در درس گذشته ما درباره حرکت در جلسه سوم حرکت انتقالی زمین را خواندیم و اقلیم را خواندیم و در جلسه چهارم ما درباره اقلیم خواندیم، درباره اقلیم افغانستان خواندیم و کوههای افغانستان خواندیم. بلندترین قله کوه بابا چی نام داره؟ بله، شاه فولادی نام داره. بلندترین قله کوه اسپینغر چی نام داره؟ بله، سیکارام نام داره. بله، و سوال بعدی اگر از شما سوال کنم درباره حرکت انتقال زمین بریم بگوین. بله، حرکت انتقال زمین حرکتی است که در نتیجه او سال به وجود می آید، یعنی که زمین به دور آفتاب می چرخه. این میشه از حرکت انتقال زمین. بله، این بودم از مرور ما در سای گذشته. امیدوار هستم که سوال برتون ایجاد نشده باشه و هر چی که آموختیم را یاد گرفته باشین و اگر کدام سوال شد شما برین امی جغرافی صنف هفتم یک بار مرور کنین، درس را بخونین، بعضو کدام چیز جدید اگر دیدین اونا را از من سوال کنین. خب بیاین که درس امروزی خود هم شروع کنیم که درس امروزی ما درباره چی هستم. خب اهداف درس پنجم ما درباره دریاهای افغانستان می‌خوانیم، درباره دریاهای چیزی، دریاهای مهمی که در افغانستان است، مسیر آبها و معاونین اینها را همه‌شان را می‌خوانیم و فایده های از اینها که برای برق استفاده میشه یا برای زراعت استفاده میشه، درباره اینا ما همه‌ش می‌خوانیم و همچنین موضوع بعدی درباره جهیل می‌خوانیم. یعنی موضوع عمده و اساسی امروز ما درباره دریاهای افغانستان و جهیل‌های افغانستان می‌خوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. درست است، بیاین که شروع کنیم. در نخست اول درباره دریاهای افغانستان می‌خوانیم. ببینین افغانستان کشوری چی بود؟ کشور کوهستانی. گفتیم که اگر افغانستان رو به سه حصه تقسیم کنیم، از این سه حصه فقط یک حصه کوه‌ها رو تشکیل می‌ده و دو حصه را مناطق هموار تشکیل میده. این کوههای بلند که در افغانستان است، مانند کوه هندوکوش، کوه بابا، اسپینغر، تورغر، فیروزکوه، سفیدکوه، سیاکوه، اینا کوههای بلندی هستند. وقتی که در این کوهها بارندگی میشه، بارندگی به شکل برف است، یخ است اونجا. این برف ها ذخیره میشه در تابستان و بهار، این برف ها آب میشه و منبع دریاها را تشکیل میده که بسیاری از دریاهای از افغانستان از این کوه ها سرچشمه میگیرن. ولی دریاهای افغانستان کم عمق هستن، عمقشان زیاد نیستن یا بعضی دریاهایشان کم آب هستن، به این دلیل اینا قابل کشتیرانی نیست، یعنی کشتی برای کشتیرانی استفاده نمیشه. بیشتر دریاهای افغانستان برای زراعت استفاده میشه و مقدار و دیگه دریاهای افغانستان به عنوان برام بالای دریاها بند برق جور شده، مثلا بندهای برق مشهور در اونجا، بند برق در اونجا و انواع بند و دیگه بند برقهایی که در بالای دریاهای کابل، دریای هلمند اینا جور شده. این میشه از بخش دریاها. و همچنان وقتی که یک دریا از یک کوه سرچشمه میگیره، یک چندین تا دریای دیگه به او وصل میشه که یک دریای بزرگتر تشکیل میده که به نام سیستم دریاها یاد میکنه. بیشتر دریاها همین قسمی هستن. اینان وقتی که دریاها رو بخونیم، بازی معاونین دریاها یا سیستم دریاها رو بهتر و خوبتر میفهمیم. بریم که دریاها رو شروع کنیم. ببینید افغانستان نظر به جغرافیایی که علما مطالعه کردن، جغرافیای دریایی افغانستان به پنج بخش تقسیم کردن. یکی به پنج حوزه تقسیم کردن، این پنج بخش، پنج منطقه. اولیش دریای کابل میخوانیم، بعد دریاهای حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه هرود و حوزه های بستر میخوانیم. این پنج حوزه همهشان با هم میخوانیم. اولین حوزه دریاهای کابل را بخوانیم. خب از همین قسم که از نامش پیداست، حوزه دریاهای کابل، خودی دریای کابل تشکیل می‌خوانیم. ببینین بزرگترین دریای همین حوزه در مناطق دریای کابل بزرگترین دریا در اینجا همین خود دریای کابل است که از کوتل اونه کوی پغمان سرچشمه میگره، از غرب به طرف شرق میره، از غرب به طرف شرق میره، از ولایت های ننگرهار، لغمان، کابل میگذره و در پاکستان در قسمت اتک بالای دریای سند میرزه و معاونین ای دریای کابل که است دریای کنر است، لغمان امی دریاهای الیشینگ و لینگار، لوگر و دریای پنشیر از جمله امی معاونین دریاهای کابل است و دریای کابل به عنوان آبیاری زمینهای زراعتی استفاده میشه و همچنین بالای دریای کابل بندهای برق ماهی پر، نقلو، سروبی و درونته در اینجا ساخته شده که از برق از انرژی جلال آباد، لغمان و کابل استفاده میکنه. ولی فعلا دریای کابل خشک است. این شد از حوزه کابل. حوزه کابل مشهورترین دریایش دریای کابل است. دوم حوزه آمو. ببینین آمو آمو که است یک دریا یا همی حوزه است که این تاریخی زیاد قدیمی است، تاریخی است که یونانی ها را اکسوس یاد میکنه، عرب ها جیهون یاد میکنه و ما کشور افغانستان و کشور های آسیای میانه مانند تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان اینا آمو یاد میکنه و یکی دریای آمو از پامیرخورد سرچشمه میگره و به دریاچه اورال میرسه. دریاچه اورال در آسیای مرکزی قرار داره و امی دریای آمو که است به عنوان سرحد طبیعی بین جمهوری های افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان ایجاد شده که طول از این 1200 کیلومتر از زرقل تا خماب است، یعنی که به عنوان مرز تعیین شده به حدود 1200 کیلومتر و معاونین در حوزه دریای آمو در خاک افغانستان دریای کندوز و کوکچه است. دریای کندوز و کوکچه معاون دریای آمو است که با آمو یک جای میشن، میره به طرف ازبکستان و بالای جهیل اورال میرسه و همچنان این دریای آمو پایین است و مناطق هموار، مناطقی که نزدیکی دریای آمو است بلند است. همین خاطر از دریای آمو در افغانستان کدام استفاده صورت نمیگیرم. سومین حوزه حوزه هلمند است. ببینین بزرگترین و طویلترین دریای افغانستان همین دریای هلمند است که از کوتر از کوی اونه ولایت پغمان سرچشمه میگره به طرف جنوب غرب به طرف هلمند میره. طولش 1400 کیلومتر یعنی 1400 کیلومتر است و معاونین دریای هلمند موسا قلعه، ارغنداب، ترینگ و ارغستان هستند و بعضی از دریاها با هلمند یک جا نمیشه و به دریاچه سیستان میرزه. سیستان یک منطقه است که در بین مشترک بین افغانستان و ایران است که او عبارت از زمین خاشرود و فراهرود و ادریسکن و یام هارود است و همچنان در پهلوی دریای هلمند در منطقه گرشک ولایت هلمند نهر بغرا جور شده که نهر مناطق نادی علی را در غرب قلعه بست که است برای آبیاری میکنه. یعنی که دریای هلمند در افغانستان خیلی کمک کرده، بسیار از مناطقی که در پهلوی در مسیر دریای هلمند است از آبی استفاده میکنه. و حوزه چهارم حوزه دریاهای حوزه هریرود است. ببینین مهمترین دریای حوزه هم قسم که از نامش پیداست حوزه هریرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه میگره به طرف غرب حرکت میکنه، از شرق به طرف غرب میره و همچنان می دریای هریرود مانند دریای آمو سرحد هم به عنوان مرز تعیین شده، ولی این مرزی نسبت به دریای آمو کم است. این مرز بین افغانستان و هرات تشکیل میده و همچنان این دریا از و همین مرزش از اسلام قلعه تا ذوالفقار است که مرز مشترک بین ایران و افغانستان تشکیل میده و همچنان این دریای هریرود باعث شده که در مسیر خود در ولایت هرات سرسبز کنه و مردم هرات از آبی استفاده کنه. و مهمترین دریای حوزه که است دریای مرغاب است. دریای مرغاب باز در جغرافی سمت دهم ما میخوانیم و حوزه های بسته اینا دریاهایی است که در افغانستان همینجا سرچشمه میگیره با دیگر دریاها یک جای نمیشه و داخل داخل خاک افغانستان نمینجا مردم ازش استفاده میکنه یا در آب استفاده میرسه که یک از اینا دریای چی هستن؟ مانند دریای بلخا و در نظر میگیرین و دیگه مثلا دریای غزنی از خود غزنی سرچشمه میگیره ولی در آب استفاده غزنی میریزه. اینا هم از بخشی از دریاها و دریاهای دیگه مانند دریا سمنگان، دریای اندخوی، دریای قیصر و بلخاب، اینا هم از جمله دریاهای حوزه های بحث هست. درباره جهیل های افغانستان چی میدونید؟ چی میفهمید درباره جهیل های افغانستان؟ خود جهیل چی میفهمید چی هست؟ خب بیاییم که شروع کنیم. جهیل چی هست؟ در افغانستان کدام جهیل ها مشهور هست؟ ببینید جهیل آب استاده رو میگن. آب استاده که چهار طرفش خشکه باشه آب استاده و میشه جهیل. در افغانستان جهیل های زیادی هستن. بعضیشان در مناطق بلند هستن که یخ زده و بعضیشان در مناطق پایین تر هستن که از اونجا به عنوان تفریگاه استفاده میشه. همین جهیل ها که از اثر یخ شدنی برف و یخ با وجود میاد یا که آبریزه های دریاهای محلی را تشکیل میده که جهیل ایجاد میشه که یه جهیل به نام هامون کل آب استاده هم یاد میکنه. جهیل های مشهور افغانستان هامون سیستان و جهیل شیوا. هامون سیستان، هامون هلمند، هامون صابری، هامون پوزه، گودزیره، اینا در منطقه جنوب غرب افغانستان واقع شده در ولایت نیمروز و هامون هلمند است که هامون هلمند سرحد طبیعی بین افغانستان ایران تشکیل میده و یک قسمتش مربوط ایران است و یک قسمتش مربوط افغانستان. دیگه میخوانیم جهیل شیوا. در ولایت جهیل شیوا در بدخشان است که آبش بسیار صاف و زلال است و در ارتفاع 3050 متر از سطح بحر بلند افتاده. و همچنان میرسیم به موضوع آخری ما که عبارت از کارخانگی شماست. قبل از این که ما برای شما کارخانگی رو بیتم، اول درس امروزی خود کمی خلاصه میکنیم که در جلسه امروزی ما چی رو خواندیم. درباره دریاهای افغانستان خواندیم و درباره جهیلهای افغانستان. افغانستان از اگر دریاهایش رو بررسی کنیم ما به 5 بخش تقسیم کردیم: کابل، هلمند، هریرود، آمو و حوزه های بسته. و جهیل ها آب استاده بود که چهار طرفش خشکه بود. و 3 تا جهیل مشهور، جهیل شیوا را خواندیم، جهیل یامو هامون سیستان و هامون هلمند را خواندیم. خب پس بیاین که من برای شما کارخانگی شما را بتوم، وقت شما را بیشتر نمیگیرم. خب دریاها از چی طور کوها سرچشمه میگیرن؟ این را پیدا کنید جواب شه. از دریاها چی استفاده میکنیم؟ دریای آمو سرحد طبیعی بین افغانستان و کدام کشورها را میسازد؟ معاونین دریای کابل را نام ببرید. طویل ترین دریای افغانستان کدام است و چند کیلومتر طول دارد؟ هریرود از کدام کوه سرچشمه گرفته و کدام ولایت را سرسبز میسازد؟ درباره این موضوعات شما معلومات جمع کنید، جواب اینا را پیدا کنید. اگر کدام کتابی خارجی یا در اینترنت دسترسی ندارین، شما میتونید مستقیم از کتاب جغرافی صنف 7 اونجا برین و سوالای بخونین و جوابایی را پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6.
به نام خدا و با عرض سلام، خیلی خوش آمدید به در جلسه 5 از جغرافی صنف 8. امروز بازم قرار است درباره جغرافیای اروپا بخوانیم و معلومات خود را افزایش بدیم. امروز موضوعات جغرافیای اروپا را می‌خوانیم، به شکل خلاصه و بسیار موضوعات مهم را می‌خوانیم. پس می‌بینیم که با هم شروع کنیم. در نخست اهداف درس امروز ما درباره نژاد و زبان قاره اروپا می‌خوانیم و همچنان درباره ترانسپورت بر اعظم اروپا می‌خوانیم. ای دو موضوعی بسیار کوتاه ولی با جزئیات بیشتر ما به شما تدریس میکنم. بیاین که شروع کنیم که نژاد، زبان و ترانسپورت در قاره اروپا چگونه هست، چقدر پیشرفت کرده، چقدر نژادهای متفاوتی از زبانهای مردمی یک قاره چگونه هستن، با چه زبانهای اینا بیشتر تکلم میکنن و نژادشان چگونه نژادهای هستن. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست درباره نژاد زبان، درباره نژاد و زبان قاره اروپا، اول تر از همه نژاد قاره اروپا رو میخوانیم. ببینید نژاد سفید اروپا به سه دسته تقسیم شده. یکی اقوام جنوبی هست، یکی اقوام جرمنی هست و دیگه اقوام شرقی یا اسلاوی ها هستن. خب اقوام جنوبی شامل یونانی ها و لاتینی ها میشه و رنگ پوست این مردم گندمی است و بیشتر در جنوب غربی اروپا سکونت دارند. کشورهای مانند ایتالیا، بالکان، اسپانیا و پرتغال و بلژیم در این مناطق که اقوام جنوبی زندگی میکنن، رنگ پوست اینها گندمی هستند. و دومی اقوام جرمنی شامل کشورهای مانند انگلوساکسون، آلمانی ها، هلندی ها، سوئدی ها، نروژی ها، دانمارکی ها و بلژیک ها هستند که بیشتر در شمال غرب اروپا اینها سکونت دارند. و سومی اقوام شرقی یا سلاو ها هستند. پوست سفید دارند و موهایشان طلایی هستند که بیشتر در اروپای شرقی در کشورهای مانند پولند، چک، اسلواکی، سرب و کروات زندگی میکنند. دیگه ما انواع اقوام نژادهای متفاوت در قاره اروپا هست. اقوام باستانی یاد میشه که اینها جمله چی میشه؟ اقوام بومی قاره اروپا. ببینید ایبرها در کوهستانهای اروپا سکونت دارند. یک ایبر هاست. دیگه سلت ها هستند. سلت ها در بریتانیا، ایرلند، اسکاتلند زندگی میکنند و گروهی یهودی در روسیه و پولند زندگی میکنند. این میشه از نژادهای قاره اروپا. و میرسیم در بخش زبان اروپا. در زبان اروپا زبان‌های متفاوتی وجود داره که از جمله مشهورترین زبان‌ها و همین این زبان‌هایی که گوینده‌ای زیادتر دارند. اولی زبان‌های لاتینی است که مانند ایتالیایی و اسپانیایی‌ها هستند. ایتالیایی و اسپانیایی‌ها در قاره اروپا این دو زبان در بلند قرار دارد، یعنی گویندگان این دو زبان در قاره اروپا بیشتر است. و زبان‌های جرمنی مانند آلمانی و انگلیسی هست. و سومین زبان‌های سلاو است مانند روسی و پولندی. و بعضی از زبان‌های دیگر هم در قاره اروپا هست که جز گروه‌های بزرگ میشه که زبان روسی هستند که و زبان روسی هم در قاره اروپا گوینده های زیاد خود داره. و همچنان از بعضی از زبان ها و بعضی از مذهب ها و نژاد ها هم در قاره اروپا هست، ولی اونا در اقلیت وجود داره، مانند مسلمانان و یهودیان که اینها در کشورهایی که زندگی میکنن، در مناطقی که زندگی میکنن، در همو زبان محلیشون صحبت میکنن، به خاطر که نفوذ اینها در یهودی ها و مسلمان ها در قاره اروپا کمتر هستن، اونها زبان خاص و جاهای بود و باش خاصی ندارن. به شکل پراکنده در سراسر قاره اروپا این مردم سکونت دارن. و میرسیم در بخش ترانسپورت قاره اروپا. ترانسپورت میفهمین که از زمانهای قدیم ایجاد شده، مردم یک شهر با شهر دیگر، یک منطقه با منطقه دیگر وصل میکردن. کی میشه ترانسپورت؟ ترانسپورت در سه بخش تقسیم میشه. یک ترانسپورت زمینی است که که توسط سرک ها میشه و ریل و خطوط آهن میشه. دیگه خطوط هوایی است که توسط طیاره ها انجام میشه و خطوطی و دریانوردی است توسط کشتی ها انجام میشه. این سه نوع حمل نقل در جهان وجود داره که هر سه این نوع را قاره اروپا ها هم در همهشان پیشرفته هست. اول ترانسپورت این سرک ها را میخوانیم جاده ها. سرک ها ببینید در قاره اروپا اولین سرک ها که جور شده هم در زمان امپراتوری روم اولین سرک ها جور شده که سرک ها را امپراتوری روم به خاطر ای که به نظامی های اروپایی ها بتانن به شکل آسان حرکت کنن و جاده ها را سرک ها را جور کرده و همچنان به خاطر تجارت هم این سرک ها را جور کردن اروپا، امپراتوری روم یا امپراتوری اروپایی ها. و همچنان سرک ها در قدیم که بود به شکل پیشرفته و استاندارد نبود، ولی حالا در قاره اروپا خطوط آهن هست، راه های سرک های بسیار خوب است و همچنان تونل های زیادی هستند که مردم اروپا از او استفاده میکنند. یک از اونا تونل مونتبلان است که یک گسترش سراسر قاره اروپا را به یکدیگرشان وصل میکنند. ببینید بعد از جنگ جهانی دوم موترها در قاره اروپا زیاد شد. موترهای خودرو و موترهای شخصی هر کس که از خود داشته باشه، این موترها در قاره اروپا بیشتر شد. یعنی صنعت وقتی که جنگ جهانی دوم تمام شد، صنعت اروپا رشد کرد و همچنان در کشورهای هلند و دنمارک برای راحتی حمل و نقل جاده های جداگانه برای دوچرخه هم احداث شده. خب حالا بیشتری از کشورهای جهان در وقتی که سرک هست، سرک برای موتر جداست، برای پیاده روی جداگانه است و برای بایسکل جداگانه هست. این بیشتر در بیشتر از کشورهای دنیا این رایج است. و راه آهن، راه آهن، اولین راه آهن هم در قاره اروپا ایجاد شد در سال 1825 میلادی در کشور انگلستان و او هم برای حمل و نقل عمومی جور شده بود و بزرگترین شبکه خطوط آهن را در جهان هم قاره اروپا داره که شهرهای مهمی شهر، همه شهرها را به ایپیشان وصل میکنه. و ما در قاره آسیا هم خوانده بودیم که طولانی‌ترین خط آهن که وجود داره خط آهن در روسیه هست که از نزدیکی چین شروع میشه تا مسکو الی شرق اروپا ادامه داره. در قاره اروپا همچنان خطوط آهن اونجا گسترش یافته شده، شهرهای متفاوت زیاد را با هم وصل میکنه و به خاطر انتقال مسافرین و اموال تجارتی استفاده میشه که یک منطقه را با منطقه دیگه وصل میکنه. و خطوط هوایی، خطوط هوایی قاره اروپا چگونه هست؟ ببینین خطوط هوایی در قاره اروپا از زمانی شروع میشه که در قرن 18 میلادی یک بالون در فرانسه، وقتی که او بالون شروع به پرواز کرد، از این به بعد حمل و نقل هوایی آغاز شد و به شکل بسیار سریع گسترش یافت که خطوط هوایی هلند در سال 1919 اولین خط آهن خط هوایی در جهان بود که او ایجاد شد. و خطوط هوایی شهرهای بزرگ داخلی و خارجی اروپا را به همدیگهشون وصل میکنه و اموال تجارتی چی سنگین باشه چی سبک باشه آنها را از یک محل به محل دیگه انتقال میده و زودترین فرصت و آسان‌ترین راه برای حمل و نقل است. و سومین حمل و نقل راه‌های آبی هست. ببینین راه‌های آبی در دوران باستان هم استفاده می‌شده که از زمان‌های قدیم تا حالا ای وجود بوده و در اروپا نقش بسیار خوبی را خطوط راه‌های آبی یا تجارت آبی برقرار می‌کنه، چون دریاهای ران و دانوب در مسیر شهرهای زیادی است و او اموالهای تجارتی را از یک شهر به شهرهای دیگر انتقال می‌دهد. و همچنان دریای ران در زمان رومی ها به طور بسیار زیاد استفاده می‌شد تا وقتی که او از جایی که شروع می‌شد تا جایی که می‌ریخت در همه شهر مردم از او استفاده میکنن. دریای ران چه از لحاظ حمل و نقل استفاده میکنن، ماهیگیری برای تفریح و هر نوع استفاده دیگه ای از میکنن از دریای ران. و همچنان به ادامه در راههای آبی رودخانه دریای دانوب، دریای دانوب هم طولانی ترین رودخانه اروپا است که کشورهای زیاد را با هم وصل میکنه. ببینید ما قبلا هم برای شما گفتیم که کشورهای اروپایی در اروپا کشور زیاد است ولی طول و مساحت این کشورها خیلی کم است، به خاطر که یک دریا اگر ادامه شروع شود تا از جایی که سرچشمه میگیره تا جایی که میریزه باشه از چندین کشور عبور میکنه. به همین لحاظ رودخانه دانوب یا دریای دانوب طولانی ترین دریا در قاره اروپا است که کشورهای زیاد را با هم وصل میکنه، کشورهای صنعتی زیاد را با هم وصل میکنه. و همچنان قبلا بیشترم برای شما گفتم که دریای ران هم در شهرهای صنعتی زیاد را با همدیگهشان وصل میکنه. دیگه ما داریم بندر روتردام داریم. بندر روتردام در کشور هلند است که یکی از بزرگترین بندر در سطح جهان است که اموال تجارتی را در اون جگه جمع‌آوری میشه و در دیگه ممالک جهان انتقال پیدا میکنه. و همچنان کانال ها و رودخانه ها در کشور فرانسه، آلمان، انگلستان در گذشته ارتباطات تجارتی زیاد داشته ولی فعلا هم از نظر فعالیت تجارتی اهمیت بسزایی را داره. و بازم در ادامه راه‌های آبی یا ترانسپورت آبی قاره اروپا که بخوانیم، دریاها و دریاها و کانالهای اروپا برای حمل و نقل مسافران، اموال تجارتی، کالاها و یا حتی میتونیم بگیم در بخش نظامی اگر در نظر بگیریم هم فعالیت‌های زیاد داره که از جمله اینا کانال انگلیسی است. این کانال انگلیسی ارتباط بین بحر شمال و بحیره مدیترانه را ایجاد میکنه. بحیره مدیترانه و بحیره شمال از طریق کانال انگلیسی با همدیگهشان یک جا میشن و همچنان شهرهای بزرگ اروپا دارای در سواحل دریاها در دریای اتلانتیک قرار داره. دریای اتلانتیک است بین قاره ها وجود داره، یعنی آبهای بین المللی وجود داره. در بندرهای او مردم قاره اروپا از دیگر کشورها، از دیگر مناطق، مملکت‌ها اموال تجارتی رو میارن، در اینجا میمانن و مردم اروپا از اینجا مواد که خودشان تولید میکنن به خارج از اروپا صادر میکنن که در دریای اتلانتیک صورت میگیرن. و همچنان ترانسپورت توسط پایپلاین هم در قاره اروپا بسیار مشهور است که توسط از او گاز و نفت انتقال پیدا میکنه. یکی از آسان‌ترین راه انتقال مواد یا حمل و نقل است که توسط پایپلاین ها فقط نفت و گاز انتقال پیدا میکنه. خب این بودم از قاره اروپا. قاره اروپا را درباره همه چیز قاره اروپا ما خواندیم، کوههایش خواندیم، دریاهایش خواندیم، زبانش خواندیم، نقشه های سیاسی دریاها، جهیلها، خلیجها، بحیرها و همچنان درباره حمل و نقل و ترانسپورت اینا همهش را ما خواندیم. حالا یک برداشت کلی من با شما از قاره اروپا بگم. قاره اروپا به دنباله قاره آسیا قرار داره، از سه طرف توسط آبهای بین المللی احاطه است و از یک طرف به قاره آسیا احاطه شده و یکی از پیشرفته ترین قاره ها در سطح جهان است. خب در اخیر میخواییم برای شما کارخانگی رو بتونم کارخانگی. اولی، چرا رومی ها برای انکشاف جاده ها توجهی خاص داشتند؟ دومین کارخانگی شما، خطوط آهن بیشتر برای کدام اهداف مورد استفاده قرار میگیره؟ و سومین کارخانگی شما، کدام ترانسپورت از نظر سابق، تاریخی و قدیمی می باشد؟ شما درباره این سه کارخانگی به شما دادن درباره زی تحقیق کنین و برای جلسه بعدی ما که ما جلسه بعدی قاره امریکا رو شروع میکنیم آماده باشید. یک بار نقشه رو ببینین، قاره اروپا رو پیدا کنین و جغرافیای سیاسی همه او رو بخونین. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما رو به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه پنجم از جغرافی سنف نهم. امروز هم قرار است مانند جلسه‌های قبلی خود موضوعات خوب و دلچسب است جغرافیا رو با هم بخونیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست یک مرور کوتاهی در جلسه قبلی خود داشته باشیم. در جلسه قبلی ما درباره نژاد، زبان و همچنان درباره مذهب قاره افریقا، مذهب و دین قاره افریقا صحبت کردیم که در قاره افریقا بیشتر سیاه‌پوستان زندگی میکنن ولی اکثریتشون سیاه‌پوستان تشکیل میده ولی دیگر قبایل مانند سفیدپوست‌ها و اروپایی‌ها و بربرها هم در قاره افریقا سکونت دارن و زبانشون بیشتر عربی هست و همچنان اسپانیایی و انگلیسی. و تنها اولین کشوری که در قاره افریقا استقلال خود از کشورهای اروپایی گرفت افریقای جنوبی در سال 1994 بود که بعد از آن کشورهای دیگه هم از افریقای جنوبی الهام گرفتن و استقلالشان گرفتن. و کشور مشهور که در قاره افریقا است مصر است که مصر همه ما و شما تا هنوز در نام شنیدیم که از خودش اما اهرام مصر است که یک از عجایب های جهان هست. خب امروز در جلسه که امروز قرار است بخوانیم ما قرار است که درباره جغرافیای اقتصادی، معادن و صنایع و همچنان درباره جغرافیای مواصلاتی قاره افریقا صحبت کنیم. سه موضوع بسیار مهم در اقتصادی هر منطقه که باشه رول اساسی رو بازی میکنه. مثلا اگه اقتصاد بالا باشه، اگه معادن و صنایع باشه، اقتصاد بالا هست و وقتی که اقتصاد خوب باشه مواصلات هم باید خوب باشه که از تجارت انجام بدن. این سه موضوعی که ما امروز قرار است بخونیم. لازم و ملزوم یکدیگرشان هستند. خب بیاین که شروع کنیم. در نخست جغرافیای اقتصادی قاره آفریقا را در نظر بگیریم. اقتصاد و پیشرفت قاره آفریقا در اوایل قرن 19 شروع شد. اکثرا اقتصاد قاره آفریقا بسیار محدود هستند و همچنان فعالیت های قاره آفریقا در قاره آفریقا فعالیت های بسیار اساسی از جمله صنایع دستی گرفته شده تا صنایع و کارخانه های بسیار مدرن هم در قاره آفریقا وجود دارند. و همچنان زیرساخت های اینا را در نظر بگیریم، حمل و نقلشان بسیار مدرن هستند، پیشرفته هستند، خطوط آهنی که وجود داره هم پیشرفته هستند و منابع طبیعی در قاره آفریقا خیلی زیاد است که بیشتر از اینها را ما در درسای در امروز می‌خوانیم که چگونه صنایع معادن در قاره آفریقا چی نقش را داره و در کجاهای چی نوع معادن و صنایع و در کجاها پیدا میشه. این موضوعات همه‌شان امروز می‌خوانیم. درس امروز حتما گوش کنید که این درسی که امروز قرار ما بخونیم بسیار موضوعات خوب و دلچسبی درباره قاره آفریقا هستند که معادن مانند طلا، مس، الماس، جنگل‌های انبوز، نفت، خالصنگ همه اینا در قاره آفریقا وجود داره و مردم ایشان ازش استفاده می‌کنند. خب زراعت مالداری قاره آفریقا. من امروزم مانند جلسه‌های قبلی بسیار در بخش‌هایی که بیشتر مثلا انواع ذخایر معدن باشه و نه میوه‌ها باشه و نباتات باشه و شهرها باشه، به خاطر اینکه زیاد وقت ما را ضایع نکنه و گیج نکنه، ما بسیار به شکل خلاصه براتون جور کردیم. یه به اساس نباتاتی که در مناطق میروید با ما شکل دستبندی کردیم. خب نباتات استوایی و تحت استوایی. در شرق افریقا کنجد و چای می رویم. در غرب سودان نباتات تیلی می رویم. در جزایر شرقی افریقا نارگیل. در سواحل گینه کاکائو می رویم. غرب افریقایی مونپلی. مصر، سودان و تانزانیا پنبه. غرب افریقا کله و آناناس. حبشه و کنیا قهوه می رویم. و همچنان در سواحل دریای مدیترانه انجیر، انگور و دیگر میوه ها و سبزی ها در اون مناطق می رویم. و همچنان اقلیم مدیترانه در شمال افریقا زمستانش معتدل و بارانی هست، تابستانش گرم و خشک است. خب در کل هر جایی که اقلیم مدیترانه باشه همه قسم خصوصیات در زمستانش باران می باره و تابستانش بسیار گرم و خشک است. و همچنان جنگلات در اونجا وجود داره مانند جنگلات زیتون، لیمو و همچنان نباتات و حبوبات که در اون مناطق میرای گندم، جو و جواری هست و از جمله میوه هایی که در این مناطق هست انگور هست که از جمله زراعت یا زراعت مردم افریقا هست. و همچنان درباره معادن و صنایع قاره افریقا صحبت کنیم. در شمال افریقا معادن بزرگ نفت و گاز وجود دارد. در جنوب افریقا الماس، طلا وجود دارد که الماس قاره افریقا که در جنوب قاره افریقا است، الماسش مقام اول در جهان میگیرد که منبع اصلی درآمد است. و همچنان افریقا تنها کشور است که بیشترین تولید کننده الماس و با کیفیت ترین الماس را در جهان دارد. همچنان معادن مانند طلا، زغال سنگ، کروم، منگنز و اورانیوم هم در جنوب افریقا پیدا میشه. در مرکز افریقا جنگل های بسیار زیادی است که جنگل ها معادنی که در زیر جنگل ها قرار داره جنگلاتشان دست نخورده هست. دیگر در مناطق زاویرو و زیمبابوه هست که بهترین ذخایر مس در مناطق وجود داره. در لیبریا و جنوب افریقا معادن آهن وجود داره. اگر ما کلی درباره معادن قاره افریقا صحبت کنیم، در قاره افریقا 80% الماس جهان را تامین میکنه. یعنی که اگر از 100% کل جهان در نظر بگیریم، از 100% 80% الماس جهان از افریقا پیدا میشه و 20% دیگه الماس که باقی مون از دیگه کشورها، از دیگه خشکه ها و دیگه مناطق جهان پیدا میشه. و 40% طلای کل جهان تولید میکنه، 20% نقره، 20% مس و 14% قلع جهان تولید میکنه. و همچنان ذخایر خام هم بسیار زیاد داره که ذخایر خام در کشورهای دیگه ارسال میکنه یا بعضی از فابریکاها وجود داره که خودشان به مواد پخته تبدیل میکنه. خب بازم برای ادامه معادن و صنایع قاره افریقا صحبت کردیم، تلاش برای صنعتی سازی. در قاره افریقا صحبت کردیم کشورهای عقب مانده بسیار زیادی هست که بیشتر از مردمشان از گشنگی تلف میشه، ولی بازم در مقابل این گشنگی و که در قاره افریقا و همچنان در مقابل این صحرای اعظم که است، در مقابل خوشحالی که در قاره افریقا وجود داره، بازم صنعت و صنعت و معادن در این قاره پیشرفت‌های زیاد شده. مثلا سدهای آبی در مقابل سد اوسوان که در مصر جور شده، سد کریبیا در زامبیا و زامبیا و زیمبابوه هست و سد ولتا در غنا هستن، و همچنان کارخانه های صنعتی مثلا در ترانسوال است که در این مناطق کارخانه های را ایجاد شده که این کارخانه های بسیار مدرن است که با کارخانه های اروپا و امریکا قابل مقایسه هستند. و همچنین منبع درآمد دیگه قاره افریقا جهانگردی است که جاذبه های گردشگری بسیار زیاد دارن. مثلا مصر در نظر میگیریم که اهرام مصر در قاره افریقا وجود داره در شمال افریقا که مثلا هزاران میلیون هزاران نفر از سراسر جهان برای بازدید اهرام مصر میاد که یکی از عجایب های بسیار جالبی در جهان هست. همچنین در سواحل مدیترانه در شمال افریقا همچنان در این مناطق مناطق بسیار خوبی از لحاظ تفریحگاه هستن که مردم اینجا میان، و همچنان در پارک های ملی و درباره رسم و رواج های عجیبی که دارن، درباره این مردم هایی که در قاره افریقا که به شکل بومی زندگی میکنن در این مناطق، و حیوانات که در قاره افریقا وجود داره، همه اینا ها یک جای تفریحگاه برای دیگر مردم هستن که این حیوانات در منطقهشون ندارن، برای سیر و تفریح و سیرهای علمی در این مناطق قاره افریقا میآید که این صنعت توریسم در قاره افریقا به اقتصادشان بسیار نقشی بسزایی رو بازی میکنه. و همچنان درباره جغرافی محصولات قاره افریقا را صحبت کنیم، از جمله عوامل طبیعی مانع حمل و نقل که از جمله جنگل های انبوه قاره افریقا است که باعث شده که جغرافی محصولاتی هم از جمله منابع حمل و نقل از زمینیشان روش نکنه. همچنان صحرای اعظم است و همچنان باطلاق هست و باط های تند صحرایی است که باعث شده که محصولات زمینیشان رو زیاد روش نکنن. و همچنان حمل نقل بیشترشان به شخص سنتی است که از نیروی انسانی و مرکب و شطور استفاده میکنند در مناطقی، البته در مناطق صعب العبور. و همچنان اگر در نظر بگیرن جغرافی مواصلاتی، نخستین مسیری که در قاره افریقا ایجاد شده از طرف شرق به طرف غرب بوده که سال 1877 میلادی توسط هری موتن استنلی تایی 3 سال یک خط آهن در منطقه جور شده و تایی 3 سال یک خط آهن جور شده که ایجاد شده و از شرق به طرف غرب قاره افریقا دو منطقه رو با همدیگهشان وصل میکنه. و همچنان خطوط آهن اگر در نظر بگیریم، خطوط آهن در اوایل قرن 20 میلادی در قاره افریقا ایجاد شده و انکشاف کرده که تایی به طول 700 هزار کیلومتر میرسه که طول ترینش هم از قاهره تا کیپتون است که 8000 کیلومتر است. و همچنان کشورهای پیشرفته در خطوط آهن که در اونجا وجود داره کشورهای مراکش، الجزایر، تونس و مصر هستند. و همچنان شبکه جاده‌ای بیشتر به شکل زمینی صورت میگیره. حمل نقل هواییشان در بعضی از شهرهای بزرگ و پایتخت‌های کشورها میدان هوایی های بسیار پیشرفته ایجاد شده که شهرها و قاره افریقا رو با دیگه جهان و با خود پروازهای داخلیشان هم در ارتباط میسازند. و همچنان حمل نقل از طریق آب‌ها که در نظر بگیریم، راه‌های آبی مهم در قاره افریقا زیاد هستند که از جمله کانال سوئیس است که کانال سوئیس بحیره مدستانه و بحیره سرخ در سال 1856 میلادی شروع شد و در سال 1869 میلادی ختم شد. باب المندب است که بین بحیره سرخ و خلیج عدن وجود داره. کانال موزامبیک است که دو بخش از بحر هند در غرب ماداگاسکر وجود داره. و همچنان آبنای جبل طارق است که آبنا بین بحیره مدیترانه و اقیانوس اطلس وجود داره. و تنها کانال مصنوعی که در قاره افریقا است کانال سوئیس است که این کانال سوئیس بحیره مدیترانه و بحیره سرخ به همدیگهشان وصل میکنه. و مسیرهای قابل استفاده، یک حوزه کانگو است که حوزه کانگو 1500 کیلومتر هست که برای حمل و نقل بسیار مساعد است. البته من حمل و نقل دریایی و دریای نیل است. دریای نیل از کشوری مصر و سودان عبور میکنه که قابل کشتیرانی است. رودخانه نیجر است که بین نیجر، سنگال و زامبزی قرار داره و یک از جاهای بسیار خوب برای حمل و نقل آبی هستن. و همچنان بازم به ادامه ایشان حمل و نقل آبی در نظر بگیم تجارت افریقا با دیگر کشورهای جهان از جمله آمریکای جنوبی و استرالیا صورت نگیره که بیشتر از اینا کانال سوئز که این کانال مصنوعی که ایجاد شده بسیار نقش بسیار خوبی در تجارت قاره افریقا بازی میکنه. و همچنان اگه مشکلاتی هم وجود داره که مشکلات اینا را در نظر بگیریم، جنگل‌های کانگو است، اقلیم گرم استوایی و صحرایی است که باعث میشه که در حمل نقل زمینی نداشته باشن و جای حمل نقل زمینی حمل نقل آبی داشته باشن. خب این بودم از جلسه امروزی ما و شما. امروز ما موضوعات بسیار خوب و جالب درباره جغرافی صنف نهم درباره قاره افریقا صحبت کردیم که از جمله مواصلات قاره افریقا را خواندیم و همچنان درباره صنایع و معادن قاره افریقا را خواندیم. ببین قاره افریقا قاره است که دست نخورده است. در وقتی که کشورهای اروپایی استعمارشان را شروع کردن، بالای کشورهای افریقایی همچنان بالای امریکا و بالای کشورهای آسیایی یه حمله کردن و برای چندین سال ده سال تحت مستعمره قرار گرفت که باعث عقب مانی کشورها شد. و همچنان قاره افریقا بیشتر مردمشون به خاطر یک سختگیری هایی که مواجه میشنن به قاره افریقا مهاجرت کردن که کشور قاره افریقا بیشتری مردمشان عقب مانده است. خب گذشته از اینا که بیاین که کارخانگی که برتان آماده کردیم اینا را شما بررسی کنیم که جوابشان را پیدا کریم. اولی راجع به اوضاع اقتصادی قاره افریقا معلومات بدین. دومی معادنی را که در قاره افریقا یافت میشه را نام بگیرین. و سومی راجع به شکل حمل و نقل ابتدایی در قاره افریقا معلومات بدین که چگونه هستن. این بودم از جلسه امروزی ما و شما. امیدوار هستم که کدام چیزی برداشت کرده باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به 16 جلسه ما از جغرافی صنف دهم. امروز هم به ادامه درس‌های گذشته ما که مربوط به سیارات منظومه نظام شمسی میشد، امروز هم به ادامه درس‌هایش می‌خوانیم. خب ما دیروز منظومه شمسی و کهکشان‌ها رو خواندیم و همچنان در قسمت منظومه شمسی که شامل نو سیاره اصلی میشد که ما از جمله عطارد را خواندیم و امروز بقیه سیارات منظومه شمسی را با هم یک جایی میخوانیم. و همچنان ما در درس امروز ساختمان زمین را هم میخوانیم. خب بیاین که درس امروز خود آغاز کنیم. خب بعد از عطارد که نزدیکترین سیاره به آفتاب هست، زهره قرار دارم. زهره دومین سیاره نزدیک به آفتاب هستم. خب زهره یک جسامتش یا بزرگیش به اندازه تقریبا به اندازه زمین هسته و همچنان بسیار درخشان هسته و کدام علایم یا کدام خصوصیت خاصی در خود ندارم. و همچنان اتمسفیر زهره را که در نظر بگیریم، زهره از ابرهای بسیار ضخیمی تشکیل شده و همچنان کاملا این ابرهای ضخیم سطح زهره را پوشانده شده و همچنان قابل مشاهده نیست. و زهره که هست غیر قابل سکونت هست و بیشتر از بیابان تشکیل شده و این بیابان هایش به خاطر که اونجا هیچ آب وجود نداره به این دلیل است که غیر قابل سکونت هست و همچنان اتمسفیرش هم از کربن دای اکساید زیاد وجود داره که کربن دای اکساید باعث میشه که موجودات زنده مانند انسان ها و نباتات حیوانات بالای در سطح زهره زندگی کردن نتونه. و دمای این زهره را در نظر بگیریم، درجه حرارت بالای سطح زهره به تا 465 درجه سانتیگراد هم میرسه که بسیار یک منطقه داغ و گرمی هست. ویژگی های خاص این زهره را در نظر بگیریم، زهره برعکس دیگر سیارات در مطابق عقربه ساعت حرکت میکنه. بر فرض مثال اگر ما آفتاب را در وسط قرار بدیم، مانند یک ساعت دیواری در نظر بگیریم. دیگه سیارات مانند عطارد، زمین، مشتری، زحل، این سیارات که هستن مخالف عقربه ساعت حرکت میکنه. یعنی اگر ساعت به طرف راست حرکت کنه، دیگه سیارات مخالف به طرف چپ حرکت میکنه، ولی زهره مطابق به عقربه ساعت به طرف راست حرکت میکنه. این یکی از ویژگی های خاصی سیاره زهره هست. و زمین، زمین سومین سیاره نظام شمسی هست و تنها سیاره هست که در اونجا حیات وجود داره. سیاره زمین برای زیستن هست و آب هوایش یا اگر در نظر بگیریم اتمسفیرش قابل تنفس هست، اتمسفیرش خوب هست و ساختار زمین را در نظر بگیریم، از هر لحاظ به خاطر زیست انسان ها که انسان ها میتونن بالایشان در سطح زمین زندگی کنن. و ساختار زمین اگر در نظر بگیریم، زمین از یک لایه جامد تشکیل شده که بالای لایه جامد انسان ها و حیوانات یا موجود زنده بالای او زندگی میکنن. لایه های داخلی زمین شامل سیال، سیما، منتل، هسته داخلی میشه. یکی این لایه های داخلی زمین رو ما در درس های آینده میخوانیم. و همچنین ویژگی های خاص زمین اگر در نظر بگیریم که مانند ویژگی های خاص زهره، ویژگی خاص زمینی است که قسمت داخلی یا قسمت وسطی یا مرکز زمین بسیار داغ است، ولی هی هر چقدر که در سطح زمین بیایه، سطح زمین چی میشه؟ سردتر شده میه. و همچنان اگر ما در نظر بگیریم هسته زمین، بعدش منتل و سیما و سیال، به همین دلیل به هم قسمت اونا از هسته به طرف بالا سرد شده آمده که در روی سطح زمین این هوا معتدل هست و که انسان ها در اونجا زندگی میکنه. و بعد از زمین مریخ وجود داره که این مریخ به نام سیاره سرخ هم یاد میکنه. اندازه مریخ کوچکتر از زمین هست و به خاطر اینکه از آفتاب نسبتاً دورتر هست، درجه حرارت در اونجا سردتر هست و درجه حرارت، اوسط درجه حرارت در مریخ به منفی 55 درجه سانتیگراد میرسه. و ویژگی هایش اگر در نظر بگیریم، ویژگی ظاهری مریخ رنگش سرخ است که به خاطر ترکیبات سطحی که بالای سطح مریخ وجود داره باعث میشه که سیاره مانند یک رنگ سرخ در خود بگیره. و همچنان ساختار سطحی مریخ دارای کوه‌ها، دشت‌ها و همچنان حفره‌های آتش‌فشانی هست و همچنان نشانه های از آب که سفینه هایی که دانشمند ها یا کشور های پیشرفته جهان در قسمت فضا یا مدار مریخ فرستاده، احتمال وجود آب را در مریخ نشان میده و همچنان در کوه ها و دشت ها و بیابان ها هم در مریخ دیده شده. مشتری، بعد از مریخ مشتری قرار داره که مشتری بزرگتر سیاره منظومه شمسی هست. همچنان چهارمین جسم درخشان در آسمان قرار داره. قدر مشتری 11 برابر زمین هست و همچنان باعث میشه که یه بزرگ و همچنان به دلیل اینکه بزرگترین سیاره هست و همچنان این بیشترین نور آفتاب را هم منعکس میکنه. ساختار سطحی و ترکیبی مشتری که هست، سطح مشتری از مواد مذوبه تشکیل شده، اتمسفیرش گاز هیدروژن و هلیوم داره و همچنان یک کمربند بزرگ حلقه‌ای کمرنگ در اطراف این سیاره قرار داره. همچنان ویژگی های جوی و دمایی شک در نظر بگیریم که بالای سطح مشتری که هست و همیشه طوفان های وجود داره که طوفان ها و سرعت طوفان ها به 400 کیلومتر در ساعت میرسه. و درجه حرارتش، درجه حرارت سطحی مشتری به منفی 150 درجه میرسه، ولی درجه مرکزی مشتری به بالای 20,000 درجه سانتیگراد دمای مرکزی یا درجه حرارت مرکز مشتری را تشکیل میده. ببینید که تفاوت بین سطح مشتری و داخل مرکز مشتری خیلی زیاد هست. سطحش به منفی 150 ولی مرکز مشتری به مثبت 20,000 درجه سانتیگراد میرسه. زحل بعد از مشتری زحل قرار داره که یک زیباترین سیاره در منظومه شمسی هست که رنگش زرد است که با حلقه های بسیار بزرگی و زیبا در اطراف خود داره. به این دلیل است که زحل زیباترین سیاره در بین سیارات منظومه شمسی هست که این حلقه های کوچکش ما میتونیم با تلسکوپ مشاهده کنیم و همچنان خودی ساختارش که در نظر بگیم، ساختار زحل با هزاران حلقه های کوچک تشکیل شده و مواد که تشکیل دهنده اش است، اجسام ذرات و همچنان غبارهای آسمانی زیادی باعث تشکیل شدن این حلقه ها شده. ما همچنان پیچیدگی حلقه ها را که در نظر بگیریم، این از تأثیرات گرانشی اقمار زحل است که این اقمارش به نام اقمار چوپان هم یاد میکنه که باعث میشه که این انحرافی که در روی سطح زحل قرار هست باعث میشه که در این حلقه ها در هنگام چرخش به وجود بیاید. همچنان دمای سطحی زحل به منفی 150 درجه سانتیگراد میرسه. بعد از زحل اورانوس قرار داره که سیاره رنگش آبی هسته و بسیار فاصله دور از زمین قرار داره. اورانوس هم سومین سیاره بزرگی منظومه شمسی هسته، به اول مشتری، بعد زحل، بعد از اورانوس هسته که اورانوس سومین از لحاظ بزرگی سومین سیاره منظومه شمسی هسته و این اورانوس بدون تلسکوپ قابل دید نسته. و همچنان ترکیب جویش که در نظر بگیریم، اورانوس از هیدروژن، هلیوم و متان تشکیل شده و رنگ آبی بودنش هم به خاطر گاز متان و هیدروژن هست که این اورانوس به رنگ آبی نشان میده و دمای سطحی اورانوس به منفی 210 درجه سانتیگراد میرسه. نپتون آخرین سیاره گازی منظومه شمسی هست و به خاطر که خیلی دور است بدون تلسکوپ نپتون قابل دید نیست و اتمسفر نپتون شامل گاز متان هست و سطح نپتون به شکل برنگی آبی دیده میشه. و پلوتو سیاره کوچک و دوردست هست که اندازه فاصلهش خیلی کوچک است که به اندازه یک پنجمی زمین هست، به خاطر یک خیلی دور هست از زمین، شناسایی برای مردم، برای دانشمندا خیلی سخت است. ساختارش مرکزش صخره‌ای هست، لایه وسطیش از یخ‌های بسیار ضخیم پوشیده شده هست و لایه خارجیش قشر نازکیش از گاز متان یخ‌زده هست. و میرسیم به ساختمان زمین. ساختمان زمین شکل جیودره داره که یک کره نامنظم هست که از طبقات تشکیل شده. طبقه اولی شکل در نظر میگه لیتوسفیر هست که لیتوسفیر طبقه خارجی کره زمین هست که شامل قشر زمین کرست و طبقه منتل هست که از سیلیکون، مگنیزیم، آلومینیوم و مرکبات اکسیژن تشکیل شده هست. و قشر خارجی زمین، قشر خارجی زمین با ضخامت 8 تا 40 کیلومتر از طبقه مگما هست که طبقه مگما هم شامل دو طبقه دیگه هست، یک سیال هست و دیگه سیما هست که سیال از سیلیکون و آلومینیوم تشکیل شده و سیما از سیلیکون و مگنیزیم، اینا که از قشر خارجی زمین هست. طبقه سیال زمین را در نظر بگیریم که از بیشتر طبقه سیال از آلومینیوم و سیلیسیوم تشکیل شده که بالاتر از طبقه سیما قرار داره و همچنان طبقه های سیال که سیال که هست از گرانیت، همچنان از گرانیت تشکیل شده و همچنان که عملیات برای عملیات کال و فرسایش بسیار مساعد هست. همچنان مشخصات صخره های طبقه سیال را در نظر بگیریم، بیشتر از منرال فیلدسپار و مایکا تشکیل شده و همچنان به خاطر که منرال فیلدسپار مقاومت زیادتر در برابر آثار جوی مانند آتش فشان یا مثلا زلزله اینا رو در نظر بگیریم بسیار ضعیف هست و به صورت بسیار ضعیف و خیلی به سرعت چی میشه؟ تجزیه میشه. و همچنان آثار فرسایش اگه در نظر بگیریم که تعاملات بسیار زیادی در صورت میگیره که در طبقه سیال صورت میگیره که باعث به وجود آمدن خاک های رسوبی در بخش های مختلفی سطح زمین میشه. همچنان نقاط کوهستانی و ساحات مرتفع در سراسر جهان طبقه های سیال رو معرفی میکنه. طبقه سیمارک در نظر بگیریم. بعد از سیال سیما قرار داره که از مرکبات سلسیوم و مگنیزیم تشکیل شده که امواج زلزله در مناطق طبقه سیما صورت میگیرم. همچون طبقه صخره‌هایش که صخره‌هایی که در طبقه سیما هست سیارنگ و تارک است و نوع مینرالی که در اونجا به وجود میآید در اونجا هست از نوع بیزلت هست که بیزلت در وقتی کاتش فشان باشه به قسم لاوا خارج میشه. و همچنان این طبقه سیما دور و دور طبقه مگما را مانند یک تا لفافه یا مانند یک پوش احاطه کرده و اگر در نظر بگیریم در ابهار زمین اصلی تمام ابهار طبقه سیما تشکیل میده. خب این بودم از درس امروز. ما شما امیدوار هستیم که یاد گرفته باشین. در آخر کارخانگی که ما برای شما مد نظر گرفتیم اینست که درباره ساختمان زمین چی میدانید، سیارات نظام شمسی را نام بگیرید، همچون سیاره زحل و اورانوس را مقایسه کنید و هر دیشه تشریح کنید که چی تفاوت هایی داره. اینا سوالات تشریحی هست که شما این سوالات را تشریح کنید. خب این بودم از درس امروز ما که شامل موضوعات نظام شمسی و همچون طبقاتی از زمین بود که امروز خواندیم. خب به شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
میزند شعله‌ای.